بسم الله الرحمن الرحیم. 8/9/89 بحث درس خارج اصول استاد شوبری.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر اللهم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا نبی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل
علی محمد و
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من به نظرم رسید که یه توضیح کلی در مورد کلی در مورد مبنای جمع عرفی ما و تفاوتش با مبنای شیخ صدر اینها عرض کنیم مفید باشه. چکیده یه در واقع بحثای گذشت رو برای تفصیلات بحث نمیخوام بشم، فقط مبنای کلی رو اشاره کنم که نتیجه گیری بحثای گذشتم باشه، مفید هست. شهید صدر یک بحثی رو به نام حکومت مطرح میکنند، یک بحثی رو به نام جمع عرفی. حکومت رو قرینه شخصیه میدانند، جمع عرفی رو قرینیت نوعیه میدانند. قرینه شخصیه میگن اون چیزی هست که یک دلیل رو شخصا متکلم قرینه قرار میده برای تفسیر کلام دیگرش. قرینه نوعی این هست که متکلم یک کلام رو که قرینه قرار میده نه به اعداد شخصی بلکه به یک اعداد نوعی هست. من این عبارت ایشون رو بخونم، عبارتی که در کتاب آقای هاشمی وارد شده. نکته رو عرض بکنم، بحث جمع عرفی به عنوان یک بحث عام از شما در کلام آقای هاشمی وارد شده، اما در کلام آقای حائری به این شکل اصلا بحث نیست. خاصام رو بحث کردن، اصلاح و تغییر رو بحث کردن، ظاهر و اظهر رو بحث کردن، اما یه بحث عامی که همه اینها رو در بر بگیره اینها رو بحث نکردن. بسیاری از این نکاتی که اینجا عرض می کنم به این صراحت در کلام آقای حائری و آقای صدر نسبت داده نشده. البته خیلی هاش از لابلای فرمایشات آقای حائری هم استفاده میشه، ولی صراحت بحثای آقای هاشمی در کلام آقای حائری نیست. به هر حال آقای بعد بنابر نقل آقای هاشمی اینجور فرمودن، گفتن الفرق و القرینیت و معناها ان تکون هناک افادتان و دلالتان تکون و احداهما معدتن اعدادن عرفیین آمن لتفسیر دلالت الاخرى و تحویل مفادها الى مفاد آخر. و الفرق بین الدلیل القرینه و الدلیل الحاکم ان الدلیل الحاکم معد اعدادا شخصیا من قبل المتکلم لتفسیر الدلیل المحکوم لقرینه نظر المتکلم فیه للدلیل المحکوم. و اما فی المقام فالاعداد قد لا یکون بجعل شخصی من قبل المتکلم. و انما یکون به جعل عرفی فهو اعداد نوعی لا شخصی و مقتضا عرفیت المتکلم متابعته للعرف فی ذلک فیثبت به اصالت المتابعه کون المتکلم قد اعد القرینه لتفسیر ذل قرینه غیر ان اعداده لذلک منکشفون به کاشف نوعی لا به کاشف شخصی کما هو الحال فی موارد الحکومه. مقام یعنی
دست خسامه،
اما فی المقام یعنی در جمع فی قرینیت نوعی در قبال قرینیت شخصیه که در حاکم و محکوم. از این کلام استفاده میشه هم در حاکم هم در قرینه‌ای که در جمع عرفی مطرحه. این متکلم هست که کلامش رو قرینه بر اون تفسیر کلام دیگر قرار داده شده، ولی یه موقعی هست این قرینه بودن قرینه به خاطر جعل، به تعبیر ایشون از جعل شخصی متکلم کشف میشه. یه موقع قرینه بود، قرینه قرار دادن متکلم به وسیله اینکه نوعا قرینه قرار میدن، پس ما میفهمیم که این متکلم هم اون رو قرینه قرار داده. این تعبیری که ایشون اینجا کردن،
این اونو تو ساختار و نظام گفتاری بیان کرده که عام و شامل قرینه.
حالا ببینید، من این ابهامی در این کلام خیلی ابهام برام هست، اینکه ایشون میگه هر دوشون جعل قرینیت از ناحیه متکلمه، ولی کاشف از این قرینه قرار دادن متکلم یک موقعی جعل شخصی متکلمه، یک موقعی جعل عامه عرفه. این خیلی نمیفهمم. موارد حکومت که ایشون میگه که جعل جعل شخصیه یعنی چی؟ یعنی این اسلوب خاص کلامی، این اسلوب از ابتکارات متکلم خودش این اسلوب رو اختراع کرده؟ این که نیست. حکومت هم تمام اسلوباش اسلوبای عامه. حکومت گاهی اوقات به لسان تفسیره، تفسیر که یک ویژگی عامه، اینجور نیست که تفسیر یک سبک قرینیت اختصاصی باشه. همین عرف ای رو معنی تفسیر میگه، یعنی رو معنی تفسیر میگن، عنی معنی تفسیر میگن، عرفیه دیگه، چیز ویژه متکلمی دونه متکلمی دیگه نیست. مراد چیه این که ایشون میگن اینجا جهل شخصیه اونجا جهل عرفیه؟ من خیلی اینو درست نمیفهمم. بله به یه معنا ممکنه بگیم که یه موقعی متکلم کلام دیگه‌شو تفسیر میکنه، یه موقعی عرف یک کلام رو مفسر قرار میده. دیگه اون وقت نگید اعداد به اصالت المتابعه و اون بحثا رو پیش نباید بکشید. ادامه نباید بدید اون بحثا رو که در هر دو این متکلم هست که قرینه رو چیز زیر قرینه قرار داده. نه، گاهی اوقات متکلم قرینیت رو قرار میده ولی او با اصالیب عامه، حالا چه به اصالیب که عموم متکلمین اصالیب رو برای تفسیر به کار میبرم، چه به اصالیب شخصی. یه موقع، یعنی یه موقعی اون کسی که قرینیت رو به کار برده خود متکلمه، یه موقع عرف عامه، این تفسیر اشکالی نداره. ولی اینجوری که ایشون فرق میگذاره بین حکومت و جمع عرفی، من خیلی برام قابل هضم نیست. و حتما هم باید آقای شهیدصد به همین سبکی که مشق کرده باید مشق کنه، چون نتیجه گیری هایی که بعدن میخواد بکنه با این وفق میده. چون ایشون بعدن تو نتایج حکومت یکی از نتایجی که گرفته میگه همه انهای جمع عرفی از حکومت و نمیدونم اطلاق تقیید و عام و خاص و ظاهر و ازهر، یکی از شرایطش اینه که هر دو کلام از یک نفر صادر شده باشه. ولی اگر هر دو کلام از دو نفر صادر شده باشه، این نمیتواند جمعی تفسیری داشته باشه، چون میگه خود متکلمه که داره تفسیر میکنه، متکلم کلام خودشو داره تفسیر میکنه، خب باید یک کلام باشه تا تفسیر کنه. این بیان در جایی میاد که ما در همه انهای جمع عرفی رو مفسر رو شخص متکلم میگیم، ولی اگر مفسر رو عرف بدانیم، عرف ممکنه کلام یک آقا رو قرینه برای تفسیر کلام آقای دیگه قرار بده، هیچ مانعی نداره. اگر اونجوری که ما عرض میکنیم مشروع کنیم در مورد حاکم، ممکنه ما این مطلب رو بپذیریم که حاکم و محکوم باید از یک نفر صادر شده باشه، چون حاکم مفسر محکوم هست، ولی یعنی مفسریت حاکم به جهل شخصی است، ولی مفسریت در موارد جمع عرفی عرف هست که یک کلام رو مفسر قرار میده. ممکنه اصلا اون شخصی که کلام ازش صادر شده باشه توجه به اینکه کلامش نارسایی داره نداشته باشه، عرف هست میگه ولی اون کلام رو شما به کار بردید، مرادت چیز دیگریه. اون اینکه متکلم در صدد قرینه برای تفسیر کلام بر بیاد، فرع اینه که توجه داشته باشه که کلامش وافی به مقصودش نیست. اگر کسی غفلت داشته باشه، خیال میکنه کلامش وافی به مقصودش هست، خب طبیعتاً مفسر تفسیر نمیکنه کلامش رو. نه بحث ائمه نیست، بحث این که فرض کنید در متکلم عادی از یک حادثه شخصی دو تا گزارش تهیه شده، دو تا گزارش کرد، دو تا خبرنگار از یک حادثه گزارش تهیه کرده، یک گزارشگر یه جور چیز کرده، یک گزارشگر دیگه جور دیگه. ما به قرینه گزارشگر دوم کلام گزارشگر اول تفسیر میکنیم. خیلی وقتا در گزارش تاریخی همینه،
تو روایت هم مثلا یه راوی روایت رو نقل میکنه، یه راوی دیگه میگه فلان راوی این هم خاطر و انا حاضر، دقیقا همون هم.
بله
این که روایت باشه
میگه
همون روایت رو این داره حالا هم.
بله این میشه، یعنی از جایی که یعنی یک کلام ممکنه تفسیرگر کلام دیگر باشه. حالا اون جایی که شما مثال که شما میزنید جایی هست که همه کلام یک آقا رو نقل کردن، ولی نه، دو تا کلام هست، دو تا کلام داره یک حادثه رو گزارش میکنه. حالا شما مثالی که میخواید بزنید، حالا مثال
گزارشی هست،
بله، حالا مثال روشن‌تر شما اینجوری بزنید، بگید فعل معصوم رو حکایت کنن، اگر یک راوی فعل معصوم رو حکایت کنه، راوی دیگه هم اونم بخواد فعل معصوم رو حکایت کنه، این مثال واضح تر باشه. خب این ما ممکنه به توسط کلام یک راوی کلام راوی دیگه رو تفسیر کنیم. مثلا کلام راوی اول ظاهرش این هست که این استفهام استفهام استخباری و برای طلب وضوح حقه، ولی دومی تعبیرش تعبیری که واضحه که استفهام استفهام انکاریه، با کلام دوم کلام اول رو تفسیر میکنم. این عمده ای که هست در اینجاها باید هر دو به یک حادثه ناظر باشن، طبیعیه که یکی میخواد، ولی اینکه متکلم ها حتما یکی باشن لازم نیست. حالا اون یه بحثی هست بهش نه
نمیشه
از کلامش استفاده کرد که توی اون حاکم و محکوم
نظارت رو دارن میگن که این کلام ناظر به اون محکوم هست، اما توی موارد دیگه جمع عرفی این حالت نیست.
نه ایشون همه جا نظارت
توجهی به اون کلام قبلی خودش متکلم
نه، نه ایشون تصریح به این مطلب میکنه که نه، قرینه و ذوالقرینه هم این متکلم هست که این کلام رو مفسر و قرار داده، ولی کاشف از این که این متکلم این کلام رو قرینه قرار داده فرق میکنه. و الا اصل این که آره، اما از کجا فهمیدیم که نظارت داره؟ یه موقعی هست به قرار شخصی، جهل شخصی این نظارت رو فهمیدیم، نظارت داشتن متکلم نسبت به اون کلام. عرض کردم این کلام قابل اصلا این تفصیل چندان من چندان نمیفهمم که یعنی چی، یکیشون قریمیت شخصی، یکیشون قریمیت نوعیه. اگر مرادشون قرینیت شخصی یه این هست که یک اسلوب ابداعی هست، هیچ وقت در حکومت ها اسلوب ابداعی نیست. اگر نه مراد اسلوب ابداعی نیست، مراد این هست که از همون اسالیب عام استفاده کرده. خب چه فرق داره اگه قرار باشه این متکلم باشه که قرینیت رو داره چیز میکنه؟ خب چه فرقی هست وقتی قرار شما بگید که متکلم هست که مفسریت کلام دیگر و متصدی هست؟ خب چه فرقی هست بین حاکم و قرینه؟ بله عرض کردم میتونید شما این تفسیر رو بدید که گاهی اوقات متکلم قرینیت رو نظارت رو ایجاد میده، گاهی اوقات عرف یک کلام رو قرینه قرار کلام دیگه قرار میده، ولی این نتیجه گیری هایی که بعدن میخواید بکنید همه خراب میشه. شاید این حتما مرادش نیست، چون نتیجه گیری هایی که در جمعی اقسام جمع عرفی میگه حاکم و محکوم، قرینه و ذوالقرینه، همه اینها از یک نفر باید صادر شده باشه، اینها همه میره زیر هر ای تقدیر. ما هیچی که از اینها رو قبول نداریم، نه در حاکم و محکوم میخواییم بگیم قرینه و ذوالقرینه حاکم و محکوم باید از یک نفر صادر شده باشه، نه در قرینه و ذوالقرینه، چون ما اساساً تصورمون از حاکم و محکوم این نیست که متکلم آمده است کلام دیگرش رو میخواد تفسیر کنه. به این اعتبار نیست که چون متکلم حق داره کلامش رو تفسیر کنه. ما به این اعتبار قبلا گفتیم که ما در صورتی یک اماره رو، یک شیعی که غالبا به یک معنا هست، میگیم که اینجا هم بر طبق غلبه اراده شده، که قرینه‌ای بر این که اینجا از موارد نادر هست وجود نداشته باشه، اماره‌ای برای این که این مورد مورد اختصاصی انحصاریه وجود نداشته باشه. در جایی که اماره داریم که با پذیرش اون غلبه میخواد بگه نه درست غلبه غالبا مثلا متکلم از این کلامش مطابق ظاهر اراده میکنه، ولی اینجا من بودم یه ویژگی هایی داشت، یک نکاتی وجود داشت که برخلاف ظاهر اراده کرده بود. اینا ولو کسی متکلم دیگه بگه، این قرینه‌ای که میتواند کاشف از این باشه که متکلم خلاف ظاهر اراده کرده است از اون کلامش، یا به تعبیر عام‌تر خلاف اصل اراده کرده است از اون کلامش، ساده از یک متکلم دیگه باشه. اما بحث جمع عرفی، ما در جمع عرفی هم عرض ما کلن این بود
درست قدر بود نبود شما توی بحث جمع عرفی همون صحبت
همون الان میخوام عرض کنم جمع. بحث ما در بحث جمع عرفی محصلش این بود که جمع عرفی در مواردی است که ما از کلام دوم کشف میکنیم که در کلام اول یک مخالفت اصلی رخ داده، یک اصلی از اصول عقلایی که دخالت داره در تعیین مراد در کلام اول زمین خورده. اون اصل چیه؟ یکی از اصول اصالت الغفل، عدم الغفله هست. گاهی اوقات متکلم کلامی میگه و ظاهرش یک معناییه. اگر متکلم غفلت نکرده باشه مرادش مطابق ظاهرش باید باشه. این که چطور میشه که مراد متکلم برخلاف ظاهرش هست؟ غفلت از ظهور کلام ممکنه بکنه، ممکنه خیال کنه که کلامش ظاهر در یه معنای دیگه ایه. از تو غلایی میگه یه همچین غفلتی رخ نداده، ما از کلام دوم کشف میکنیم مثلا در کلام اول متکلم غفلت کرده، کلامی ظهور داشته ولی این ظهور اراده نکرده. این یک جور. یه جور دیگه این هست که نه، اصلا کلامش ظهور نداشته، ما با اصول عقلایی ظهور براش درست کرده بودیم. مثلا الان مثلا یکی از اصول حقلایی اصل تطابق ظهور فعلی یعنی در زمان کنونی و ظهور اندر صدوره و اینکه در طول زمان ظهورات کلام تغییر نکرده، این یک اصل. یا به تعبیر دیگه اصل انتقال قرائن حالیه و مقالیه که قرائن حالیه و مقالیه اصلا منتقل شدن، نه یک اصول عقلایی هست. ما در موارد جامعه عرفی کشف میکنیم که نه، در اون زمان ظهورش این شکلی نبوده، یا روات در انتقال قرائن اشتباه کردن، همه قرائن رو منتقل نکردن. ما یک خلاف اصل، یک اشتباهی اینجا بهش ملتزم میشیم. این اشتباه یا از متکلم در متکلمای عادی یا از رواتی که اون کلام رو منتقل کردن مواد جمع عرفی هست، یا قرار خود به خود یا خود توجه نکردن. اشتباه که میخوام بگم هم از اشتباهه، به اصطلاح اشتباهی که طبیعی باشه یا اشتباهی که به هر حال غیر طبیعی باشه و خلاف طبع عام عقلایی باشه. علی تقدیر یک همچی چیزی، یک همچی خلاف قاعده باید رخ داده باشه، که بنابراین در بعضی موارد هم ما از در جمع عرفی کشف میکنیم کلام اصلا ظهور نداشته، که در کلام معصومین اینجوریه، که اصلا کلام ظهور نداشته. اما در کلام غیر معصوم ممکنه ظهور هم داشته باشه، ولی اشتباه کرده، کلامش ظهوری داشته ولی اونو اراده نکرده بوده غفلتاً و اشتباهاً. اما این که بگیم تعمدن از کلام ذوالقرین معنای خلاف ظاهر اراده کرده باشه، این بسیار بعیده. اگر نگیم اشکال عقلی داره، من حالا وارد تفصیلش نمیخوام بشم، فقط یه اشاره اجمالی اینجا بکنم. به نظر من بین اراده تفهیمیه و اراده استعمالیه اینجا فرقه. اگر اراده استعمالیه رو در نظر بگیریم، ممکنه متکلم به خاطر مصلحتی کلام رو در یک معنای استعمال کرده باشه که خلاف ظاهر باشه، ولی اراده تفهیمیه معنا نداره. ولو به خاطر مصلحت کلام رو در چیزی، وقتی متکلم از کلام من اون معنا رو نمیفهمه، معنا نداره اراده تفهیمی متمشی بشه. یا آیون اینجوری میگن ما مرمای صدر اینجوری مشیشه دیگه، میگه ما از کلام قرینه میفهمیم که در ذوالقرینه خلاف ظاهر اراده شده. بحث اینه این خلاف ظاهر رو متکلم میخواسته تفهیم کنه که نمیخواسته تفهیم کنه. اگر اراده تفهیمیش یه دخواهی بگیم چیز دیگه هستی، معقول نیست. ولی اراده استعمالیه عقلا معقوله. اونه که ما سابق عرض میکردیم که یه زمان میگفتیم نامعقول تفسیر شهید صدر، بعد عرض کردم تفسیر شهید صدر معقوله ولی متعارف نیست، اشکال عقلی نداره. بعد به ذهنم رسید که نسبت به اراده تفهیمیه معقول نیست، ولی اراده استعمالیه رو در نظر بگیریم معقول هست که من کلام رو در یک معنای استعمال کرده باشم به خاطر مصلحتی اون معنا رو افهام نکرده باشم، معنای دیگر افهام کرده باشم، یعنی ظهور کلام من چیز دیگه‌ای باشه در نتیجه معنای دیگه‌ای افهام شده باشه مخاطب، این معقول هست. ولی خیلی بعیده، خیلی مستبده. بله در موارد تقیه اینقدر مستبد نیست، به تقیه من ولی نسبت به اراده استعمالی بسیار مستبده. نوعا
در
مقابل
توجیهی که قاعده میگن
استعمال کرده باشه برای نه، حالا اون شایسته که ضرب القاعده اینا رو قبول نداره، ضرب القاعده تعبیر به من آخونده.
اون
بچه چطور توجیه
میکنن که
دیگه حالا مرادش یه چیز دیگه میکنن؟ چی بوده؟ چی؟ آمجسل بود؟ میگه مثلا
مرادو
دیگه نمیدونم اراده تفهیمیه که اصلا معقول نیست، ولی ممکنه به خاطر مصلحتی من کلام رو در یک معنای استعمال کرده باشم که مراد منم نیست، مثلا میخوام که ظاهر کلامم نیست، ولی خب این چه دایی دارم که کلامو در یک معنای استعمال کنم که هیچ کس از این کلام نمیفهمه؟ دایی اوغلایی درش وجود نداره. بله به خاطر تقیه مراد جدی من نباشه درسته، نسبت به مرحله مراد جدی کاملا معقول هست، و این نسبت به مرحله مراد ایشون جمع ورسی رو در مرحله مراد استعمالی مطرح میکنه، نه صرفا در مرحله مراد جدی. در مرحله مراد جدی خب اونه. حالا عرض من الان اون بحث قدیمی بماند، عرض من این نکته است که ما در واقع در موارد جمع عرفی میخواییم بگیم که یک اشتباه رخ داده. وقت رو این تفسیری که ما میکردیم، یه بحثی که شیخ صدر اینجا مطرح کردن مسیرش کاملا متفاوت میشه. اون بحث این هست که بحث جمع عرفی همه در این جا هست که اگر سند دو دو دلیل قطعی باشه، سند عام و خاص مثلا قطعی باشه، خب خاص قرینه هست برای صرف عام از معنای ظاهرش. حالا اگر شما این شکلی فرض نکنید، اون قرینه رو ظنی فرض کنید، برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه ذوالقرینه رو هم قطعی فرض کنید. مثال رو اینجور بگید که عام قطعی و سند ظنی و دلاله، اگر در مقابلش خاص قرار داشته باشه که قطعی و دلاله و ظنی و سند هست. اینجا خب سوال این هست، چرا شما در سند خاص تصرف نمی کنید؟ بگید نه اینجا صادر نشد. چرا در ظهور عام تصرف می کنید؟ این خلاف ظاهری باید اراده شده باشه، این خلاف اصلی. اون اصلی که می خواهید زمین بزنید اصالت و ظهور در عام بچنان، اصالت و سند رو در خاص زمین بزنید. اصل اینه که متکلم اشتباه نکرده باشه در نقل یک حادثه. خب این شاید اشتباه کرده باشه، واقعا صادر نشده باشه در نقل حادثه. ما قبلا عرض کردیم اساسا ما جمع عرفی رو در جایی قائل هستیم که احتمال اشتباه متکلم نسبت به ویژگی های کلام نسبت به احتمال اصل صدور کلام ضعیف‌تر باشه. یعنی ما به طور کلی میخواییم بگیم اینجور نیست که همه جا جمع عرفی مقدم باشه. اگر در جایی جمع عرفی اون احتمالی که ما در جمع عرفی مطرح میکنیم، اون مخالفت ظاهری که مقوم جمع عرفیه، نسبت به احتمال اینکه سند صادر نشده باشه، اون احتمال قوی تر باشه، نه ما سند کنار میذاریم. اصلا ما اصل این سوال رو ایشون مفروغ و نهن گرفته، ما مفروغ و نهن نمیگیریم. اولا اینجور نیست که حتما باید جمع عرفی کرد، نه اصلا فقط جمع عرفی در جایی هست که خلاصه فقط جمع عرفی در جایی هست که سند احتمال عدم صدوری ضعیف‌تر باشه. و ما میگفتیم و نوعاً همین جوره، نوعاً این که اصلاً یک حادثه اتفاق نیفتاده باشه و متکلم بخواد دروغ گفته باشه در اینکه این حادثه رخ داده، به خاطر مثلا عنوان ثانوی که با وثاقتش هم منافات نداشته باشه، یا این که اشتباه کرده باشه اصلا حادثه ای نبوده، خواب دیده، قصه چیز خورده، روانگردان خورده تخیل کرده، امثال اینا. این احتمالات خیلی ضعیف‌تر از اینه که در تحمل ویژگی‌های حادثه اشتباه کرده باشه. نوعاً میگن اصل حادثه درست نتونست تحمل کنه. علتش هم این هست که اهتمام در اصل حادثه نسبت به اهتمام در ضبط ویژگی ها متفاوته. هر مقدار که انسان بیشتر اهتمام داشته باشه کمتر خطا رخ میده. اینه که به طور عمومی کلن خطا در ضبط ویژگی های یک حادثه نسبت به خطا در ضبط اصل الحادثه احتمال خطاش در ضبط ویژگی ها بیشتره. ما همین جهت ما نوعا میخواییم بگیم که جمع عرفی بر سند مقدم است، ولی دائمی نمیگیم. پس برای اون سوالی که شهید سعد مطرح میکنند و به دنبال جوابش گشتن، ما اصلا هستش رو سوال رو روی این مشی که میکنه اصلا سوال جا نداره، ما قبول نداریم این سوال رو. سوال این هست که چرا سند خاص رو شما میگیرید در ظهور عام قطعی و سند تصرف میکنید؟ ظهور عام رو بگیرید، سند خاص رو که زن نیست کنار بگذارید. جواب ما این هست که اگر یه زمان ظهور عام قوی تر از سند خاص بود، با همین کارم میکنیم. جوابش اینه که نه، ما دنبال به طور کلی روش اوغلایی اینجا شکلیه. من این رو یه موقع با حاج‌آقا صحبت میکردم، حاج‌آقا میفرمودن بودن روش اوغلایی همین جور است که تو میگی. ولی اگر حجیت مثلا سند به دلیل شرعی ثابت شده باشه، معلوم نیست به این شکل باشه. بیشتر از این توضیح ندادم. من حالا عرض میکنم که اگر سند به دلیل شرعی ثابت شده باشه حجیتش، اگر به منات طریقیت باشه، صرفا به منات طریقیت باشه که اون جهت اوغلاییست، همینجور هست که ما عرض کردیم، این همین بحث هست. ولی اگر جنبه موضوعیت داشته باشه، به اصطلاح سببیت داشته باشه، بحث فرق میکنه. اونی که تو بحث شرعی این که آیا سند حجیتش به بنا اوغلاس یا حجیتش به دلیل شرعی، چون احتمال بحث سببیت به دخالت داشتن جهات موضوعی و جهات غیر طریقی در حجیت مطرحه. ولی اگر صرفا طریقیت باشه، بحث همون بحثی هست که عرض کردم. پس اینکه ما این بحث اصلا دنبال نکردیم، بده اینکه روم مبانی که ما مشق میکردیم اصلا هیچ جایی نداره این بحث. اصلا ما سوال رو از اول، اون سوال مبنی بر پذیرش یک اصل مسلم بود، یک اصل مفروض داشت که ما اون اصل مفروض رو قبول نداشتیم. دیگه سوال مطرح نیست. اشکال این بود که ایشون مفروغ گرفته بودن که خاص بر عام مقدم است، ولو خاص ظنی و سند بر عام قطعی و سند مقدم است. بر عام قطعی و سند مقدم است.
ظهور
بله، ولو این که ظهور عام اقوا نباشه از سند خاص. میزان مخالفتش، یعنی احتمال این که اون ظهور اراده نشده باشه چقدر هست، احتمال این که سند صادر نشده باشه چقدر هست، اینا مقایستش به این معنی هست. بل گیر میکنم، همین منم ارزم همینه که گاهی قا توقف میکنه، گاهی قا خاص و مقدم میداره. اینجور نیست که حتما به اصطلاح، یعنی نتیجهی که این آقایون میگن به صورت ما اصلا اون مبنا رو به طور کلی نمیخواییم بپذیریم. خب وقتی مبنا رو نپذیرفتیم دیگه، اون بحثایی که آقای فضل رو امثال اینا مطرح کردن دیگه دنبالش نمیریم و طبیعتا اون بحث پیش نمیاد. پس بنابراین ما در واقع جمع عرفی رو در جای قائل هستیم که احتمال خطا، احتمال و خطا تعبیر نکنم، احتمال مخالفت ظاهر در دلیل ذوالقرینه از احتمال عدم صدور دلیل قرینه ضعیف‌تر میشه. یعنی اون احتمال مخالف مذارت من قوی تر بشه. یعنی این احتمالی که سند صادر نشده باشه باید به حد از ضعف باشه که دیگه تعارض نداشته باشه و الا به جمع وفی منتظم نیستی. خب این محصل بحثه باشه. خب این بحثه تمام شد. بحث بعدی، بحثی که مرحوم آخوند مطرح میکنن، بحث این هست که در بحث تعارض بله دیگه، ما جمع عرفی بحثمون این هست، ما جمع عرفی همیشه نه از باب تفسیر و مفسریت، اصلا این نیست. جمع عرفی از باب این هست که ما از یک چیز مخالفت ظاهر دلیل دیگر کشف میکنیم. حالا این مخالفت ظاهر گاهی اوقات به این میانجامد که ظهور ندارد اون کلام، که در کلام معصومین همینجوره. حتما باید اینجا بازگشت بکنه، کلامی که ابتداعا از معصوم صادر می شده ظهور نداشته و اشتباهاتی در انتقال اون کلام، اشتباهات یا تغییرات ظهور، حالا نمیخوام تعبیر اشتباه بکنم، این مخالفت ظاهری رخ داده، سبب شده که ما خیال کنیم تخیل ظهور هست نه واقعیت ظهور. در متکلم عادی گاهی قد نه ظهور هم داره، غفلت کرده از اینکه کلامی ظهور داشته و امثال این ها. جمع عرفی حتما به یک نوع مخالفت ظاهر در کلام معصوم این اشتباه هست که کسی کلامی بگه که ظاهر در یک معنایی باشه و اون او رو در اون معنی
خطا محصول میشه،
یه خطا محصول میشه،
خطا مصرده به راقی میشه، به محصول میشه.
توجه نکردید، من همین رو میخوام بگم دیگه، من همین رو میخوام بگم دیگه، ما در کلام معصوم باید به ربات نسبت بدیم، باید بگیم خود کلام معصوم به گونه دیگری بوده، ربات درست منتقل نکرده، به یه لفظی بوده است که ظهورش هم مطابق همین معنای واقعی بوده، در نقل به معنا درست منتقل نکردن، در انتقال قرائن چیز پیدا کرده، یا اصلا الفاظ به مرور زمان اوضاعش تغییر کرده. خب بحث تموم شد. بحث بعدی مرحوم آخوند این بحث رو ترک کرده که تعارض دو دلیل رو در مدلول دو دلیل رو از حجیت میندازه، حجیت تعیینیه، ولی دو دلیل در نفی ثالث مشترکه. مثلا فرض کنید ما در بحث بعضی از مسافرها یه دلیل میگه نماز فلان مسافر اگر 4 فرسخ مثلا طرف بره و این 4 فقط 4 فرسخ رفته باشه، این نمازش قصر است، نمازش تمامه. یه دلیل دیگه میگه نه چون 4 فرسخ میره و 4 فرسخ برمیگرده رو هم رفته میشه 8 فرسخ، همین مقدار مسافت شرعی هست و کافی هست برای اینکه نمازش قصر میشه. مثلا تو این مثال یه روایت گفته قصره، یه روایت گفته تمامه. خب یه صورت سومی هم وجود داره، احتمال سومی هم این که تأخیر باشه، مخیر باشه بین قصر و تمام. اینجا هر دو دلیل تخییر بین قصر و تمام رو نفی میکنه، یه دلیل میگه معیناً قصره، یه دلیل میگه معیناً تمامه، هر دو نفی میکنه. آیا ما میتوانیم با این دلیل نفی تخییر کنیم؟ که لازمش این هست که علم اجمالی داریم که یا قصر متعینه یا تمام متعینه، در نجا باید احتیاط کنیم. اگر احتمال تخییر باشه اینجا دیگه برات جاری میکنیم نسبت کلت طرفیم، ولی اگر نه بتوانیم احتمال تخییر رو نفی کنیم دیگه جای براحت. مرحوم آخوند می فرماید میشه نفی ثالث کرد. تقریر مرحوم آخوند این هست که دو تا خبر به ما از حجیت تعیینیه میفتن، ولی اهدهمای لابه این حجت میشه، اهدهمای لابه این حجت میشه. این تقریب من اون خوب. یه تقریب دیگه ای تو این بحث هست که دوتا خبر یه مدلول مطابقی دارن، یه مدلول التزامی دارن. خبرین در مدلول مطابقشون اگر از حجیت افتادن، در مدلول التزامیشون از حجیت نمیفتن. این دوتا مدلول کلی هست که آقای خویی بحث کردن، آقای سر دنبال کردن این بحثا رو. این مدلولی هست که انشالله به همین ترتیبی که این بزرگان مطرح کردن بحثش رو دنبال میکنیم. بحث کفایه رو ببینید و کفایه دوتا خط بیشتر نیست، ولی عمدتاً بحث آقای خویی و آقای صدر هست که در بحث نفی ثالث همینجا تو ذیل همین بحث نفی ثالث مطرح کردن. حالا آقای صدر رو آدرسش اینجا اینجا امشب براه نما صفحه 258
چی شروع
حالا اگه رفاق سوتر اومده باشید میخونم، ولی قرار ما شیش و ربع دوستان همه اومده باشید خب محتل نمیشید. برای اینکه اگه حالا احیانا کسی گیر آتر اومد چیز نداشته باشید نشده باشید. این رو خودم دوستر بیان ولی حالا
Thank you.
بله آقا، بله بسیار خوب شما تق باشید انشاءالله. متشکر. حالا آقایم خوبه انشاءالله، موفق و معید باشید. سلام علیکم آقا و رحمت الله.
جناب آقای توکلی،
درسته؟
بله آقا،
که فرمودین
لک العتبا.
بله، موفق باشید انشاءالله.
یادمون کردید معلومه
آقا، لک العتبا. سلام علیکم آقا،
موفق باشید انشاءالله. عرض کنم یاد همیشه آقایون مد نظر بودن و دعاگوشون بودیم و منتها به عنوان مستقل شاید نه، بیشتر به این عنوانی که عنوان مشیر به آقایون بوده، دوستانمون در مدرسه در این کلاس مثلا به این صورت بوده که انشاءالله کسی از قلم نیفته، چون اگر اسمی بردم بعضی آقایون ممکن بود که اسماشون ندونسته باشم یا یادم رفته باشه، لذا اونا نمیشد اخبار بکنم که دعاگو بودم، ولی به این عنوان که بوده انشاءالله از همه پذیرفتن، امیدوار هستیم انشاءالله خداوند قسمت بکنه، خود آیون هم مشرف بشن اونجا و از اون محیط پرمعنویت اونجا انشاءالله همه بهرمند بشن و بشیم انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. خب وقت شده دیگه ظاهرم بنه اعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. این طوری که فرمودن بحث به خیار حیوان رسید، درسته؟ مرحوم شیخ اعلی الله مقامه مباحث شریفی را در خیار حیوان مطرح می‌فرمایند. در مسئله اولا و در بحث اولشون اشاره‌ای به دلیل بر ثبوت این خیار در داد و ستد و خرید و فروش حیوانات می‌فرمایند، بدون ذکر تفصیلی دلیل، و بعد هم اشاره ای دارن به موضوع که مراد از حیوان در بحث خیار حیوان چه حیوانی است. نسبت به موضوع در دو سه جهت ایشون بیان دارن. حالا در مقام اول که راجع به دلیل هست، مرحوم شیخ ادعای اجماع می فرماین. طبعا از برای دیگران هم که ادعای اجماع فرمودن که در فقه امامیه خیار حیوان ثابت هست در فروش و خرید حیوان، ایشون هم این ادعای اجماع رو می فرماین. معلوم میشه مخالفی از فقهای شیعه در این مسئله نیست. نقل اجماع هم که دیگه به صورت متضافر یا متواتر هست، عمدهش تحصیلشه که ایشون این ادعا رو داره. دلیل دومی هم اشاره می فرمایند که تفصیلش بعد در مسائل بعد روشن خواهد شد، عبارت از نصوص باز یا متواتره یا حد اقل مستفیض که از این نصوص هم استفاده می شود. شارع مقدس جعل خیاری اجمالاً در خرید و فروش حیوانات فرموده. حالا اون تفصیل ها بعد خواهد آمد که این خیار آیا برای مشتریه، آیا برای بایعه، آیا برای هر دوست مثل خیار مجلس، اون تفصیلات خواهد آمد. فی الجمله جعل خیار مسلمه بین همه هست. این نسبت به مقام اول که اشاره به دلیل بر ثبوت این حکم باشد، این حکم وضعی که استحقاق الفسخ الی ثلاثه ایام، این نسبت به موضوع که مراد از حیوان چیست، عرض شد در دو سه جهت مرحوم شیخ بیان دارند. جهت اولش اینه که در این حیوان که موضوع از برای خیار هست، فرقی بین اصناف حیوانات نیست، چرنده باشد، خزنده باشد، ماهی دریا باشد، یا انسان باشد، کنیز و غلام، عبید و اما، فرق نمی کنه. تمام اینها که صدق حیوان برشون می کند، یعنی جسمون حساس و متحرکون بالمیل، اینها موضوع از برای این خیار هستند. بنابراین اگر کسی شتری بخره خیار حیوان داره، اگر کسی کرم ابریشم هم بخره بازم خیار حیوان داره، چون کرم ابریشم در جهت حیوانیت در نفس حیوانیتش با شتر تفاوتی نداره، تفاوت در خصوصیات دیگری هستن که اونا هم مد نظر شارع در این خیار نیستن. حیوان حلال گوشت باشه، اگر قابل اکل باشه، یا حرام گوشت باشه، مثلا فرقی باز در این جهت نمی کنه. البته باید مصححه بیعی داشته باشه، یعنی مالیتش محفوظ باشه. مثل فرض کنید که اجلکم الله سگهای چهارگانه‌ای که استثناء شده از دلیل حرمت بیع کل، حالا اگر کسی چوپانه و سگی داره این رو بفروشه، خب این استثناء شده، بیعش هم صحیح، مانعی نداره. آیا در اینجا هم خیار هست؟ بله دیگه، فرق نمی کنه، بنا شد برای حیوان باشه. یا اینکه ماهی باشه این حیوان، البته ماهی رو مرحوم شیخ در دو جا اسم میبرن، منظورشون در این جای اول یعنی اگر ماهی در یک آب محصوری باشه، فرض کنید یک کسی یه حوض بزرگی، یه برکه ای در زمین کشاورزیش داره، در او هم ماهی حفظ میکنه، پرورش میده، این ماهی رو لازم نیست از آب بیاره بیرون بعد بفروشه، همین مقدار که نشانهی بذارن مشخص بکنن که از این ماهی، اون ماهی مثلا، یا این ماهیه، حالا یا به عدد یا به وزن، حالا هر چه ضابطش هست سر جای خودش باشه، این فروخته بشه، بعد خریدار خودش یه توری بندازه داخل آب اون ماهی رو بکشه بیرون، یا خودش با دست بگیره، اون مهم نیست دیگه، اینا قدرت بر تسلیم هم هست، بیع هم صحیح، مانعی نداره. حالا این ماهی که اول مرحوم شیخ ذکر میکنن، اینجا منظور اون ماهی نیست که صید شده باشد و از آب بیرون آمده باشه، نه، داخل آب ممکنه یک ماه یک سال دیگه هم زنده بمانه، این اون این ماهی. بعد یه ماهی دیگری مرحوم شیخ در اون جهت دومی که باز راجع به موضوع بحثی دارن که آیا مثلا این حیوانی که خریداری می شود شرطش اینه که تا 3 روز مثلا باقی بماند، یا بیشتر از 3 روز حتی، تا اون خیار باشه، یا اینکه حتی اگر حیوانی باشد که شکار شده و این ممکنه 1 ساعت دیگه در اثر خونریزی مثلا تلف بشه دیگه، جانش به جان آفرین تسلیم داده بشه، این حیوان هم مثلا خیار داره یا خیار نداره، اون یه جهت دیگه ایست، اونجا باز اسمی از ماهی مرحوم شیخ میبره. فعلا حالا در جهت اول مرحوم شیخ میفرماین فرقی بین حیوان بزرگ و کوچک و انسان و غیر انسان، منظور از انسان همون انسانیست که قابل خرید و فروش هست، یعنی عبید و اما، و بری و بحری و اینها نیست، هرچی که صدق حیوان بر او کرد، حتی زنبور عسل، زنبور عسل هم حیوان دیگه، همین حیوان رو اگر کسی به صورت حالا یا در کندو بود یا حالا به هر صورت خرید و فروش کرد، اینجا هم باز این خیار هست، تا حالا بعد ببینیم این خیار برای مشتری یا برای بایع یا برای هر دو، علی کل حال خیار هست فی الجمله. خب این جهت اول که فرقی بین اقسام حیوان نیست. میریم سراغ جهت دوم. حالا این چند خط رو بخونم اول بعد انشاءالله. الثانی خيار الحيوان لا خلاف بين الاماميه، این اجماع محصل في ثبوت الخيار في الحيوان يا المشترى يا للمشتري. در نسخه های شما چی هست؟ بله المشترى بهتره، چون الان اینجا جای تعیین کردن نرخ نیست که این حیوان برای مشتری یا برای بایع، این مسئله مستقلی هست. اما حیوانی که خریداری شده است، خیار درش هست، حالا خیار برای کیست؟ الان جای تعیینش نیست، الحیوان المشترا باشه. خب این اجماع محصر. دلیل دوم بر حکم و ظاهر النص و الفتوا، یعنی اطلاق دلیل، ادله ای که بعد، روایات معتبره ای که بعد انشاءالله متعرضشون خواهند شد، صحیحه فضیل ابن یسار، صحیحه علی ابن رابه، بسیاری از روایات معتبر، البته بعضیاشون هم از نظر سند خیلی محکم نیستن، ولی خب وقتی مستفیض شد دیگه مشکلی نداره. و ظاهر النص و الفتوا، هم خود روایات که عنوان فی الحیوان کلهی داره یا فی الحیوان المشترا داره یا فی الحیوان، الشرط فی الحیوان 3 ایام بدون قید کله مثلا، یا بدون قید المشترا، همه اینها این روایات شامل هست. اگر کلمه کل باشه که چه بهتر، اگر هم نباشه خود عنوان حیوان صدق میکنه دیگه. این از نظر نص. فتاوای فقها هم مطابق نص، یعنی باز اینم میشه اجماعی. این مسئله شمول عنوان حیوان از برای هر حیوان کوچک و بزرگ و دریایی و غیر دریایی، این هم میشه اجماعی. و ظاهر النص اشاره به روایات مستفیض، و ظاهر الفتوا یعنی باز اشاره به اجماع، چون اختلافی در فتوا نیست. خب از این جهت اختلاف نیست. و ظاهر النص و الفتوا العمومو لکل ذی حیاتن، در مقابل گیاه، گیاه حیات حیوانی نداره، روح حیوانی نداره، اما نه، اون چیزی که غیر از سنگ و غیر از گیاه دارای روح حیوانی هست، حیات حیوانی هست، او دیگه مشمول از برای این حکمه. لکل ذی حیاتن، حالا که شامل شد پس یشملو، مثل الجراد، ملخ. ملخ در بعضی جاها مثل خوزستان رسمه، و سابقا در عراق هم همینطور بود. این ملخ های بزرگ را، ماده ها را می گرفتن داخل یه ظرفی می زاشتن که دیگه نتونه بپره و فرار بکنه، بعد اینا خب از بین می رفتن دیگه، وقتی که از بین می رفتن اینا رو خورش درست می کردن، با پلوم بین می کردن، این طوریه. بنده نخوردم ولی میگن خوشمزه است. این جراد، یکی هم زنبور، زنبور، حالا زنبور عسل، بله نحل، بله نمیدونم دیگه، حالا اینو بخورن یا نخورن نمیدونم، ولی خب بالاخره این شیرش میخورن، حالا خودش نخورن، ولی بالاخره اون مایعی که از بدن او خارج میشود اون خیلی قیمتی است. من میبینم الان کیلوی عسل شاید 8 تومن 10 تومن 9 تومن هم چقدر باشه اگر اصیلش گیر بیاد. خب اینم همینطور، یعنی نگاه به کوچکیش نکنید، نگید مثلا فقط شتر حیوان، فیل حیوان، نه بابا اینا هم حیوان هم دیگه، اینا هم اصناف حیوانات هم. یکی هم ماهی، یعنی حیواناتی که در آب مقبل حیاتشون بودن در آبه، اینها هم هست. اینجا این مراد از سمک همین، یعنی ماهی در آب در مقابل اون سمکی که از آن میاد بعد از دو خط. یکی هم زالو، این زالو هم اگر کسی بخرد، مثل این اطبای قدیمی که الان هم دوباره رسم شده، برای درمانهایی میندازن خونهای فاسد رو میمکه، سابق خیلی بیشتر بود، الان هم رواج داره این مطلب، در همین قم هم هست. خب اگر کسی این زالو رو 100 تا زالو خرید از یک کشاورزی مثلا، خب حالا این خیار هست بده بده، چرا؟ که بالاخره زالو هم حیوان، از حیوانات، نفس حیوانی درش هست. و همچنین کرم ابریشم، اون هم بالاخره حیوانیه، اون هم چه گناهی داره؟ چون کوچولوه کسی هم جز حیوانات نیارتش؟ نه، اون هم حیوانه، از این جهت این خیار هست. خیلی خوب، این یک جهت در موضوع، این راجع به حکم بود. حالا از ناحیه موضوع هم مرحوم شیخ شروع میکنن به بیان خصوصیاتی که احتمالاً معتبر باشه. ولا یبعد، این جهت اول در موضوع، اختصاص خیار به حیوانی که مقصود از اون حیوان حیاتش باشه. یعنی بعضی ها این ادعای تبادل رو کردن که در روایات که وارد شده فی الحیوان شرطون سلاست و ایام، یا الخیار و فی الحیوان سلاست و ایام للمشتری، مثلا نصوص اینطور وارد شده. این نه هر حیوانیست، حتی اگر 10 دقیقه بعد از خرید و فروش بمیره، بلکه حیوانیست که میمانه. اگر این ادعای تبادر و انصراف درست بشه، خواه ناخواه تعدادی از حیوانات از حد خیار حیوان دیگه خارج میشه، یعنی در اون حیوانات دیگه خیار حیوان نیست، مثل حیوانی که شکار شده باشه. عرض کردم الان یه آهویی رو در بیابان زدن، این الان زنده است هنوز، وقتی فروشنده و خریدار سرش رسیدن هنوز زنده است، نفس میکشه، منتها این رو تا بیارن شهر مثلا ممکنه در اثر خروجی دیگه تلف بشه. آیا اینجا خیار هست؟ یا اگر که این آهو فرزند در پاش مثلا تیر اصابت کرده باشه، که این میشه چند روز بعد هم بمونه زنده، اینم پانسمان بکنن مثلا مشکلش برطرف بشه، در کدوم آهویی هست؟ میفرمون من این حیوان اگر مقصود از او زنده بودن اوست، مثل این که انسان یک گاوی بخره که هر روز از شیرش استفاده بکنه، اینجا قطعا خیار هست تا 3 روز. اما حالا اگر که این حیوان به این صورت در آمده باشد، شما در بیابان آهوی رو شکار کردید، سهم و تیر هم خورده به جایی از بدن او که معمولا دیگه زندگی تا 3 روز نداره، ممکنه 1 ساعت دیگه از بین بره، اینجا این خیار هست یا نه؟ اینجا این تأمل رو دارن مرحوم شیخ، میفرماین ولا یبعد اختصاص الخیار بالحیوان المقصود حیاته فی الجمله، فی الجمله یعنی ولا حد اقل تا 3 روز. حالا نه اینکه مقصود الحیات باشه تا 1 سال، نه، اما نه اینکه 1 ساعت بعد بمیره، تا 3 روز رو زنده بمونه، اون 3 روزی که زمان خیاره، که اگر فسخ کرد بتواند خود حیوان را برگرداند به بایه، نه مثلا قیمتش را برگرداند یا مثلش را اگر مثلی باشه.
مقصود حیات خوبه جمعه شد این داره کرده اینجوری برداره که بعضی موقع حیاتش مقصود ما نیست، جمعه خود تو جمعه.
بله؟
که
یعنی حد اقل تا 3 روز. چون 3 روز ببینید حالا عرض میکنم مقصود حیاته فی الجمله، خب همون چجوری یعنی به مقصود تعلق داشته باشه؟
تعلق بگیره معنیش این نیست که به جمله، اینی که قصد بکنی که زنده باشه، بعضی موارد هم هست که قصد نداره،
یعنی میدونم خود حیوان امکان و استعداد زنده موندن رو دارد یا ندارد؟ نه. الان از این مثال ها شما متوجه خواهید شد که این مثال ها مبین اون حیواناتی هست که استعداد بقا در 3 روز نداره. این مطلبی که شما فرمودید، ببینید حالا عرض می کنم، در این که این خیارات به طور کل که یکیش هم خیار حیوانه تعلق به عقد داره یا تعلق به مبیع داره و ثمن، این مورد بحث بین فقها ها. امثال مرحوم شیخ قائلن که خیارات متعلقشون عقده، لذا اگر در مبیع یا در ثمن تصرفی شد منتقل شدن به کسی دیگه در زمان خیار، این مانع از اخذ به خیار نمیشه. چرا؟ چون حق تعلق به عقد داره، عقدم که باقیه، عقدم در وعای اعتبار هستش. نظر دومی هست در خیارات که خیارات متعلق به خود عوضینن، اگر متعلق به عوضین شدن خواه ناخواه تلف یا نقل یا تصرف در عوضین منافات پیدا میکنه با اون خیار، با اون حق. درسته؟ حالا با اینکه مرحوم شیخ نظرشون اینه که خیار متعلقش عقده، ایشون میفرمایند از خود نصوص خیار، چون در نصوص خیار بعضی هاش اینطور الان داره که خواهد آمد، مثل اون صحیحه علی ابن رعاب و اینها، مثلا فرض کنید که دارد که اگر کسی چارپایی بخرد بعد نعل بکوبه به سم او، آیا این کوبیدن نعل مسقط خیارش هست یا مسقط خیارش نیست؟ یعنی آیا این دلالت بر رضایت به بودن این حیوان در ملکش داره یا نداره؟ خب این حیوان خودش که استعداد بقا داره، این مفروغ عنه، در مقابل این حیوانی که مقتضی بقا درش هست، حیواناتی هست که مقتضی بقا نیست درشون. مثل یک ماهی رو الان شما در وردید با قلاب از آب، دستتونه، کنار دریا یا رودخانه هستید، مشتریش هم حاضره، هنوز داره بازه میکنه این زبون بسته، بعد شما میفروشیدش. خب اینه وقتی که فروختیدش، بعد از فروش چند دقیقه زنده است؟ نه، فرض اینه که الان این خریدار اون رو میخواد بحبحو بکند و بخورد، اینه فرض. خیلی خوب، 5 دقیقه. خیار حیوان تا 3 روزه. خب حیوانی که تا 3 دقیقه یا 5 دقیقه بیشتر باقی نیست، بهره از نفس کشیدن در این دنیا نداره، این دیگه نباید این خیار درش باشه، چون شما در این خیار میخواهید او رو برگردانید روز سوم به فروشندش، مرجوعش کنید. خب چیزی نیست که مرجوعش کنید. این عدم صلاحیت برای بقا و زنده ماندن، این کار میکند اون دلیل خیار را مخصوص حیواناتی بکند که امکان بقا و استعداد زنده موندن درشون هست. اینه قدر متیقن. نه، اسم انصرافی در اینجا نیست. یعنی دلیل، خب چون هم موضوع داره هم حکم. ببینید، عرض کردم در صحیحه علی ابن رعاب، در اونجا در مکاتبه صفار، معذرت میخوام، اون صحیح علی ابن رعاب مال مخصوص کنیزه، نه در مکاتبه صفار، که فرض می کند سؤالش اینه که اگر کسی قاطری رو خرید، اسبی رو خرید، چارپایی رو خرید، بعد این رو مثلا برد نعل تازه کوبید به پاش، آیا این کوبیدن نعل، یا اگر بردش سر رودخانه تشنه بود این زبون بسته آب بش داد سیرابش کرد، آیا اینها مسقط خیار هست یا مسقط خیار نیست؟ اگر مسقط خیار نیست، معناش اینه، یعنی تا وقتی که 3 روز به پایان نرسیده میتونه مرجوعش کنه. درسته؟ از این فقها میفهمن که پس این بقای تا حد اقل 3 روز شرط از برای ثبوت خیار هست. مثل ماهی یا مثل این ملخی رو که آدم توی ظرف میذاره بعد از چند دقیقه میمیره، اینها دیگه از حریم دلیل خیار حیوان خارج میشه. اینه. فمثل السمک المخرج من الماء. ببینید اونجا مخرج من الماء نداشت، اون در عبارت قبلی فرمود حیوان چه بزرگ باشه، چه کوچیک باشه، چه آبی باشه، چه خاکی باشه، خیار داره. اما اینجا چون که حیوان این حیث مقصود از او حیات و زنده ماندنش اخذ شده، دیگه این ماهی خارج میشه از دلیل خیار مجلس. اون ماهی که از آب بیرون گرفته شده باشه و قصد هم اینه که الان این رو به عنوان غذا بخورنش، نه این که دوباره ببرنش توی حوضچه ای یا استخری پرورش بدن و نمیدونم چیه، این حرفا نیست. خودش میخوان الان استفاده بکنن از گوشتش، که زیاد هم اتفاق میفته دیگه. شما کنار رودخانه ها و دریا اگر این شمال تشبار باشید خب میدونید دیگه خودتون، این طوره دیگه، جاهایی که بله این پرورش ماهی هست این طوره. خب اینها دیگه خیار نداره، این لذا اینجا قید کرد سمک را. فمثل سمک المخرج